بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما به اینجا رسید که سه مسئله را نهایی بکنیم. عرض شد مسئله اول این است که ما در فضای فرمایش آخوند که طلب و طلب ایقائی و انشائی می دانیم، و این مسئله طلب ایقائی و انشائی رو یک امر عقلایی تصویر کردن جناب آخوند، که عقلا علاوه بر طلب حقیقی و اراده حقیقیه و طلب ذهنی و اراده ذهنی، یک اراده و طلب ایقائی دارن، همونطور که یک استفهام ایقائی دارن، یک تمنی ایقائی دارن، یک ترجی ایقائی دارن. و مختارشون این بود که موضوع له و مستعملون فیه امر و به تبع نهی طلب ایقائی انشائیه، و البته دوائی در این طلب ایقائی و انشائی متفاوته. گاهی وقتا دوائی در به کار بردن طلب ایقائی طلب حقیقیه، گاهی وقتا هم نه، تعجیزه، تعذیره، هر چیزایی که فرمایش فرمودن خوندیم. حالا سوال اینه، در فضایی که ما با طلب ایقائی کار میکنیم و با در واقع یک امر عقلایی داریم کار میکنیم، نه با یه مسئله در واقع 100% تکوینی فلسفی اینطوری، آیا میتونیم مسئله عدم رو با طلب ایقائی ارتباطی برقرار کنیم براش؟ همونطوری که خاطرتون هست و قبل از پایان در واقع شروع تعطیلات آخر سفر گفتیم، آخوند در باب وجود این کارو کرد و ما توضیح دادیم که آیا آخوند در بحث متعلق اوامر و نواهی اصرارش این شد که طلب به وجود میخوره یا به ایجاد میخوره، اما نه به اون وجودی که تو بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه دنبالشیم، نه، که دیگه خوندیم عبارات آخوند رو. آخوند وقتی که امرش دائر شد بین وجود و ماهیت، نشون داد حالا چه با تعبیری که آقایون به کار می بردن و می گفتن ماهیت من حیث و هیه پیش همه اعتباریه، چه با تعبیری که ما به کار می بردیم، می گفتیم آیا آخوند نظرش این شد که این طلب ایقائی و انشائی خورده به یه واقعیت خارجی، نه به یه مفهوم ذهنی، که این مفهوم ذهنی لا یسمن و لا یغنی من جوعه. منتها واقعیت خارجی رو در واقع به شکل ایجاد نه وجود، که مسئله تحصیل حاصل پیش نیاد. خلاصه حرف آخوند این بود. خلاصه نکتمون اینه، اولا طلب ایقائیه و طلب ایقائی یک امر عقلاییه. ثانیا این طلب ایقائی عقلایی رو در مسئله امر آخوند به ایجاد زد، اونم با حد وسط استدلال عقلایی، نه با حد وسط استدلال فلسفی مثل وجود اصیل یا ماهیت اصیله که توضیحاتش رو خوندیم. حالا تو عدم چی؟ تو عدم میشه همین کار رو انجام بدیم و بگیم آقا این بحثای فلسفی که شما درباره عدم کردید و خیلی قشنگم نشون دادید عدم، مثلا عدم هیچه و لا شیعه و خارجیت نداره، و مثلا یا مسئله عدم مضاف و عدم ملکه از جهت فلسفی سیرش اینه که توضیحاتشو دادیم، خب اینا سر جای خودش درسته، ولی با طلب ایقائی اونم در عبارت آخوند میشه اینا رو گذاشت کنار و رفت سراغ مسئله عدم و با عدم کار کرد؟ به نظر میرسه سه تا نکته در عبارت آخوند وجود داره که این سه نکته نشون میده نه، حتی در فضای طلب ایقائی آخوند مسئله عدم را به طوری به کار میبره که این عدمی که آخوند به کار رفته به کار برده در مقابل وجوده و نمیشه این عدم را بردش تو فضای عدم مضاف و براش حظی از وجود درست کرد. آخوند اینو نمیخواد بگه. نکته اولی که تو عبارت آخوند هست و خیلی صریح و روشنه همین تعبیریست که اول نواحی از آخوند خوندیم و ما همه این تلاشمون برای تفسیر این عبارته. آیا آخوند در اول نواحی فرمودن از ظاهر اننه مثل الاخ به مادته وسیقته؟ چرا؟ مثل هم امر و نه مثل همه فدلالت علت طلب، یعنی طلبشون طلب ایقائیه، همین توضیحاتی که دادیم و قائله، هم در مادهش هم در سیقهش. غیر ان متعلق طلب فی احده ما الوجود و فی الاخر العدم. آخوند در این عبارت خیلی صریح و روشن متعلق رو در امر وجود قرار میده و در نهی عدم قرار میده. لذا اینجا نمیشه برای یه چنین اصولی مثل آخوند که صریحاً داره این عدم رو در مقابل وجود به کار میبره گفت که آقا آی آخوند که طلبش طلب ایقائیه داره با عدم مضافی کار میکنه که لهو حظ من الوجود عند العقلا. اینطوری نیست فرمایش آخوند. آخوند اینو نمیخواد بگه. آخوند خیلی روشن طلب ایقائی رو هم در امر قائله هم در نهی قائله و میگه نهی هم مثل امره در طلب با همه ریزکاریاش. طلب هم طلب ایقائی انشائی عقلائی با همه سازمانی که توضیح دادیم. اما در امر طلب به وجود خورده، در نهی طلب به عدم خورده. عدم در مقابل وجوده، یعنی کاملا روشن و واضح مقابل هم قرار میده و این رو به عنوان فارق غیره یعنی الا این که در نهی ما با عدم کار میکنیم در امر با وجود کار میکنیم. یه چنین اصولی رو نمیشه گفت بهش که آقا تو در واقع داری با فهم عقلایی کار میکنی که برای عدم مضاف حظی از وجود داری. نخیر. حالا بعد انشاءالله عرض میکنم. لذا حتی تو فضای عقلایی آخوند که انه بناش بر همینه، یعنی این فهم قبول داره که تو فضای عقلایی عدم در مقابل وجوده. طلب ایقائی یه جا به وجود خورده یه جا به عدم خورده. نکته بعدی که تو عبارت آخوند باز اینم کاملا نشون میده که مسئله چیه این است که در همین بحث ما که مطلوب چیه، اون مطلبی که گفتیم تو اول بحث بود که در واقع امر بشه طلب الوجود، نهی بشه طلب العدم، اما طلب ایقائی وجود و طلب ایقائی عدم. اینطوری. نکته دوم تو بحث خودمونه، بعد از اینکه آخوند نشون داد که نهی طلب عدمه، سوال کرد مطلوب چیه که الان بحث ما سر مطلوبه. باز تو بحث مطلوب آیا آخوند صریحاً مطلوب را عدم فعل قرار داده در مقابل فعل، یعنی ترک را یه عدمی تصویر کرده، نه اینکه ترک تو عبارت آیه آخوند برگرده به عدم مضافی که عقلا بگن حظی از وجود داره. و فقط تنها نکته‌ای که تو عبارت آیه آخوند هست و اینم خیلی برای آخوند مهمه اینه که این عدم فعل که حالا عبارتش هم میخونم که ملاحظه بکنید، این عدم فعل یا به تعبیر خدای خون مجرد ان لا یفعل، این مجرد ان لا یفعل صرف عدم، اینو بعدا شاگردای آخوند تو تعابیرشون گفتن عدم محض. خیلی قشنگ هم تعبیرش درست هم فهمیدن حرف آخوند رو، بهش گفتن عدم محض مجرد ان لا یفعل. این آی آخوند ببینید این عدم محض را استمرار عدم ازلی دیده، لذا از نظر آی آخوند یه عدمی از ازل بوده، این عدم فعلی که الان متعلق طلب ایقاعی استمرار همون عدم است. چطور ما از ازل هیچه، این حادث از ازل هیچه و پوچه، تا به وجودش نیاوردید هیچه؟ آخوند فهمش اینه، فهم آخوند اینه که ببینید، لذا تو اشکال این حرفش که این عدم فعل صرف ان لا یفعل مجرد ان لا یفعل، اشکالش فقط اینه که تحت اختیار هست یا نیست. قبول داره که این عدمه همون عدم است، این عدم همون عدم است و هیچ تفاوتی بین اینها نیست، فقط گیرش اینه، میخواد اینو بگه که تو استمرار اختیار قابل تعریفه و لذا تو این نکته دوم تمرکز سر ایتیکه است. اصلا آخر حرفش اینه، میگه اختیار یه چیزیه که به وجود و عدم دوتاش میخوره. دوباره اومده عدم رو گذاشته روبروی وجود، گفته اختیار اینطوریه، اگر اختیار فقط به وجود بخوره اختیار نیست. پس نگاه کنید، این عدمه از نظر آخون همون عدم است، استمرار همون عدم است، اون عدم ازلی هیچ پوچ، این عدم استمراری همونه و اگر این عدم همون نباشه اختیار درست در نمیاد. ولذا خواسته تو سیستم خودش محقق خراسانی بگه همون عدمه که هیچه متعلق اختیاره، و اگر اون عدمه که هیچه متعلق اختیار نبود، فعله که وجود متعلق اختیار نیست. طبیعت اختیار، استدلال آخوند اینه، میگه طبیعت اختیار اینطوریه، باید به وجودی بخوره که عدم روبروشه. اگر این وجود در مقابلش عدم قرار نگیره اختیار روش بر نمیاد. لذا قرینه دوم ما تو عبارت بسیار روشن آخوند اینه و که صریح عبارت ایشونه و عبارتش هم اینه، همین نکته است که میگه و توخ و معنت ترک. حالا سوالشون اول بود حل هو الکف او مجرد و ترک، این مجرد و ترک رو معنا میکنه، مجرد ترک یعنی مجرد الله یفعل یعنی عدم. بعد میگه ظاهر ثانیه و توخ و معنت ترک و مجرد و الله یفعل خارج و تحت الاختیار فلا یسه ان یتعلق به البعث و طلب فاسدو فإن ترک یعنی مجرد ان لا یفعل ایزن یکون مقدورا و الا لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالاراده و الاختیار. بنابراین تعبیر آی آخوند نشون میده که آخوند چه در بحث اصلی در واقع تحلیل امر و نهی، امر و طلب ایقائی وجود و نهی و طلب ایقائی عدم میدونه و عدم در مقابل وجوده، چه در تحلیل اختیاری بودن وجود، میخواد بگه اختیار بودن وجود به اینه که عدمی که مقابل وجود اختیاری باشه. این نکته دوم عبارتهای آخونده. نکته سومی که تو عبارتهای آخوند هست و باز هم خیلی صریح و روشن آی آخوند داره استدلال میکنه و اون استدلال مسئله این است که از نظر آی آخوند این بحث رو ما هنوز بهش نپرداختیم، اما شاهد رو الان فقط میگیم، بعدا خود این بحث رو رسیدگی میکنیم. سوال اینه که آیا در نهی ما استمرار و دوام داریم یا نه؟ در نهی آیا نهی دلالت بر تکرار میکنه، دلالت بر دوام و استمرار داره یا نداره؟ آیا آخوند حرفش اینه، میگه بله، نهی فرقی با امر داره، چون در نهی مطلوب عدمه، عقل میگه عدم هیچه، باید هیچی نباشه تا عدم درست داره. و عجیبه اینجا اصرار آخوند بحث عقله، که دیروز عرض کردم یه قرینه ای داریم تو عبارت آی آخوند. آی آخوند تو این بیان سومش دیگه خیلی صریح‌تر و روشن‌تر با این فرقی که عرض میکنه، در این بیان وقتی میخواد سوال کنه، چون سوالی است تو اصول که آیا نهی دوام داره، استمرار داره، تکرار تو نهی هست یا نه، تو بحث مره و تکرار، آقا میگن تو امر نیست، امر طلب وجوده و وجودم به اول وجوداتش محققه، اگر از من وجود طبیعی رو بخوان، به اول وجودات وجود محققه. حالا اول وجودات چه با یه فرد باشه چه با ده فرد باشه، ولی اول وجودات یه بار که اینو امتثال کردم امر محقق شده، تمام میشه میره دیگه. امر دلالت بر دوام نمیکنه، دلالت بر استمرار نمیکنه، چون اول وجودات شه یعنی وجود طبیعی. آی آخوند بخواد بگه نه، تو نه ما اومدیم اسم گفتیم نه مقابل امره، ما مطلوب ما او عدم است، عدم هم هیچه، باید هیچ، هیچ به همان معنای خودش. وقتی هیچ به همان معنای خودش مورد نظر آخونده، لذا فتوا میده که نه تکرار داره، نه استمرار داره. لذا نظر صریح و روشنای آخوند اینه که بله، به خاطر اینکه عدم هیچه و این هیچ اقتضا میکنه استمرار، این هیچ اقتضا میکنه دوام را، این هیچ اقتضا میکنه تکرار را. یه بار این مرتکب منهی بشی، نه دیگه وجود تحقق پیدا کرده دیگه، هیچ از بین میره. لذا محقق خراسانی اینجا با این قرینه سوم روشن داره میگه من با عدمی دارم کار میکنم مقابل وجود، با عدمی کار میکنم که اگه مقدور نباشه وجود مقدور نیست، این دو، با عدمی کار میکنم که اقتضا میکنه هیچو، اقتضا میکنه به این که هیچ، لاشیئیت رو اقتضا میکنه، هیچ رو اقتضا میکنه. لذا از توش استمرار و دوام و تکرار در میاد، چاره ای نداره آخوند. منتها در استدلال سوم آخوند یه نکته هست که اینم خیلی به درد استدلال حضرت امام خورده، اینه که در استدلال سوم آخوند اصرارش اینه که این مسئله عقلیه نه عقلانی. ببین ما الان دو تا بحث دور داشتیم اینجا رسیدگی میکردیم که آیا در فضای طلب ایقائی و انشائی ما یک بار عقلی با عدم کار میکنیم و عدم رو هیچ میبینیم، یک بار عقلایی به عدم نگاه کنیم، مخصوصا عدم مضاف، و با فضای عقلایی عدم مضاف به عدم حضی از وجود بدیم. تا الان تو دلیل اول دوم روشن نبود که مسئله عقلیست یا عقلائی، فقط اینقدرش بود که طلب ایقائیه و طلب ایقائی امر عقلائیه. اما تو استدلال سوم ندیگه آخوند صریحاً میگه بله، نه عقلاً اقتضا میکنه هیچ را. تعبیر آخوند اینه که بله، شما متوجه بشید که عقلاً طبیعت نهی اقتضا دارد عقلن به اینکه فقضیت و ترکها عقلن انما هو ترک جمیع افرادها، قضیت و ترکها، قضیه این که متعلق نهی ترکه عقلن اقتضا میکنه هیچی نباشه در کار. پس این سه قرینه ثابت میکنه که آی آخوند داره با عدمی کار میکنه که این عدم هیچه و لاشیه، بلو طلب طلب ایقائی باشه. قرینه سوم نشون میده نه خیر، اصلا آخوند وقتی به مرحله عدم و نهی میرسه حیث طلب ایقائیش محفوظ، اما داره یه حکم عقلی قطعی صادر میکنه که عقل میگه هیچه، وقتی هیچه نباید هیچی در کار باشه. اگر این طوری شد اون موقع خب انصافاً تلقی شاگردای آخوندم از حرف آخوند همینه، درست در میاد. یه کسانی مثل مرحومای خویی رضوان الله تعالی علیه که به فرمایشاتش قبلا اشاره کردیم، یا مرحومای مظفر هم همینطوری فهمیدن که مطلوب محض عدم محض، محض ترکه، عدم محض، اینطوری در مقابل کف که میگن نه کف فعل من افعال نفس امر وجودیه. ببین اونا هم همینطور فهمیدن. لذا جواب سوال دادی مخصوصا با قرینه سوم، جواب سوال اینه که هیچ تأثیری نداره حیثیت عقلایی طلب ایقائی در این که ما بیاییم به آخون نسبت بدیم که چی؟ آی آخوند اگر رفته سراغ بحث عدم مضاف و در فضای عدم مضاف مسئله چیه؟ مسئله یه فهم عقلایی از عدم مضاف است و با فهم عقلایی من دارم عدم مضاف رو به شرطی از وجود میدم. بفرمایید.
نقطه
مهم
این بحث ما وقتی عدم مضاف میکنیم دو تا احتمال وجود داره. یکی این که با همون در عدم بودنش فوگلا باز کار میکنن بهش حضوری از وجود نمیده، یعنی این که بهش حضوری از وجود میده. این مثلی که شما فرمودید احتمال دومه، بلکه احتمال اول که در همون عدم بودنش فوگلا میتونن باش کار کنن، چون مصامحه دارن میتونن باش کار کنن. اگه اینو بگیم دیگه
در عدم بودنش باش کار کنن، یعنی قبول کنن
مصامحه داشته باشن و با این که عدم هستش میتونن
باش.
نه
اصلا فعلا اشکال نکردستیم اینجا، اصلا بحث فعلا این نبود، بحث سر این بود که آیا کسی که طلب رو طلب ایقاعی تصویر میکنه با کدوم معنای از عدم داره کار میکنه؟ اجازه بدید؟ بله، با عدمی داره کار میکنه که لهو عدم مضاف و لهو حظل من الوجود، یا با عدمی داره کار میکنه که لاشیه. الان معلوم شد آیا آخوند که طلب رو طلب ایقاعی تصویر کرده با کدوم عدم کار کرده؟ لاشه. حالا ببینیم بعدن ببینیم آیا عقلا با همین لاشیعه با حفظ لاشیعیتش کار میکنن؟ حرفی نداریم. حالا ببینیم آیا آخوند نشون داد که چطوری کار کرده؟ لاشه. دلیل سومش دیگه صریح بود، برای اینکه دیگه عقلایی هم ندیده قضیه را. چی دیده مسئله را؟ عقلی. و سومی دیگه اون راه فهم عقلایی رو هم میبنده. لذا عرض کردم سومی درش دو تا نکته هست. ما سه نکته در عبارت آخوند داریم که این سه نکته ثابت میکنن عدم همون لاشیء است. نکته سوم که قضیه تو ترکها عقلا ترک همه افرادشه، نشون میده که نه، حکم عقلیه. این فضای فرمایش آخوند. اما فضای فرمایش تلامذه آخوند، خوب توجه کنید، سوال بعدی ما بود، گفتیم اینم نهایی بشه. در فضای فرمایشات فرمایش تلامذه آخوند، تلامذه آخوند آمدن گفتن ما با طلب ایقاعی کار نمی کنیم، ما با بعث اعتباری و زجر اعتباری کار میکنیم. ما انشاءالله تو بحث بعدیمون در مورد بعث و زجر اعتباری باید مفصل رسیدگی کنیم که یعنی چی. اینو بحث نکردیم، فعلا علل مبنا داریم ازش استفاده میکنیم. گفتیم این بحث اعتباری و زجر اعتباری در کنار بحث و زجر حقیقیه. یه توضیح اجمالی دادیم و تحلیل و اثبات این که طلب ایقاعی که آخون میگه درسته یا زجر اعتباری انشاءالله تو عوامل گفته شده، تو نواهی هم میگیمش. اشکال مای خویی دارن در بحث زجر اعتباری و بحث اعتباری، اونم خواهیم گفت با مبنای خدای خویی. ما هنوز اون پرونده بحث و زجر اعتباری رو تو بحث نواهی بازش نکردیم، اما فعلا علل مبنا اگر من قبول کردم در امر و در نه بحث اعتباری مطرحه و زجر اعتباری مطرحه. بحث اعتباری چیه؟ بحث اعتباری یه چیزیست مثل بحث حقیقی. بحث حقیقی اینه که من این کسی رو هولش بدم، تکلیناً هولش بدم، هولش که میدم هول میخوره میره جلو، یک شیء رو هول میدم میرم جلو، هولش میدم میره جلو. بحث اعتباری اینه که نه، من اعتبار بحث کنم، یعنی تو وعاء اعتبار حد اون بحث حقیقی رو که هول دادن حقیقیه بدم به این، بگم وقتی میگم سله، سله مثل هول دادن. وقتی امر میکنم امر مثل هل دادنه. زجر حقیقیت اینه که من جلوی یه چیزی رو میگیرم، تو دستم بذارم جلوش ندارم به جلو، این تکوینه. یه لوله بگیرم دستم، یه چوبی بگیرم دستم، ندارم نزدیک بشه، این تکوینیه. آقایی میگن لا تفعل زجر اعتباریه. زجر اعتباری یعنی چی؟ یعنی چطور من این لوله رو که گرفتم، چوبو که گرفتم، اون نمیتونه بیاد جلو، منعش میکنم، زجرش میکنم تکلینا. این لا تفعل اعتبارا همون تکلین است. مثلا معتقدن که در امر و نه ما با بعث و زجر اعتباری کار میکنیم. تلامذه آخوند. اون موقع سوال این شد اگر کسی اینو قبول کرد آخوند گفته طلب ایقاعی انشائی در امر و نه، اینا گفتن نه، بعث اعتباری در امر، زجر اعتباری در نه. اینطوری. حالا اگر مسئله بعث و زجر اعتباری مطرح شد، اینا چطوری کار میکنن؟ اینا با در واقع کدوم نوع عدم کار کردن؟ با اون لاشیعه کار کردن؟ یا با بفرمایید عدم مضافی کار کردن که مثلا بگیم چون در وعاء بحثای اعتباری هستیم، سوال ما این بود، داریم با اعتباریات کار میکنیم، اعتباریات هم خفیف المعونن، چه اشکال داره ما در مسئله بعث و زجر اعتباری بعث اعتباری رو به وجود بزنیم، زجر اعتباری رو هم به عدم مضافی بزنیم که حظی از وجود داشته باشه. اینا چی میگن؟ تلامذه آخوند تو این فضا، آخوند تکلیفش معلومه، با این سه مطلب که عرض کردم هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست که آخوند وضعش روشن. به نظر میرسه تلامذه آخوندم همینطوره، مثل آخوندم. علی رغم اختلافشون با آخوند در مسئله بعث و زجر اعتباری، به جای طلب ایقاعی که آخوند رفت دنبال طلب ایقاعی، اینا رفتن دنبال بعث و زجر اعتباری، اونا هم در این جهت مثل آخونده دارن با عدمی کار میکنن که لاشیعه. همین قرائن عبارتی که من خدمتتون عرض کردم، مخصوصاً در دو جا، مخصوصاً در دو جا در فرمایشات تلامذه آخوند هم وجود داره که کاملاً نشون میده اینا هم نخواستن با یه چیزی کار کنن به نام عدم مضاف و بگن عدم مضاف حظی از وجود داره، اصلاً اینطور حرفا رو نزده. اون جای مهمش اون سومیه که عرض کردم، در این مسئله که نهی دلالت میکنه عقلاً بر دوام و استمرار، حرف مشترک آخوند و تلامذه آخوند. یعنی شما بسیار قشنگ برید مراجعه کنید به عبارات محقق خویی، به عبارات محقق نائینی، به عبارات مرحوم مظفر، به عبارات محقق اصفهانی که حالا ما سر جای خودش بعداً عرض کردم تو این بحث سوم رو پروندهشو باز میکنیم، اونا یه حرف دارن، میگن عقلاً چون در نهی ما مطلوبمون عدمه، درسته ما میگیم نهی زجر از وجوده، ولی زجر از وجود رو لازمه عقلیش را طلب عدم میدونه، چون نهی زجر از وجوده، لازمه عقلی زجر از وجود طلب عدمه، عقل میگه عدم هیچه، باید هیچی نباشه. لذا فتوایی که حوزه نجف تو این قضیه میده که فتوای خیلی خیلی روشن و روانی هم هست، همین یه جمله است که خوندیم عباراتاشو قبلا، میگن ما با آخوند اختلاف داریم در این که آخوند سله رو تحلیل که میکنه بهش میگه طلب الوجود، ما میگیم نه، سله بعث علل وجوده. ما با آخوند اختلاف نظر داریم، وقتی مولان خلاصه لا تکذب میگه، نهی از کذب میکنه، این زجر از کذب کرده، زجر از طبیعی کرده، زجر از وجود داده، ولی قبول داریم لازمه عقلی زجر از وجود طلب عدمه، و چون لازمه عقلی زجر از وجود طلب عدمه که عباراتاشو خوندیم قبل از تعطیلات از آقای مظفر و حتی محقق خویی، چون لازمه عقلی زجر از وجود طلب عدم، عقل حکم میکنه اینجا که عدم مطلوبه باید هیچی در کار نباشه. لذا تلامذه آخوند هم این آخونده. دارن با عدمی کار میکنن که لاشیعه. و اون عدمی رو که لاشیعه تلقیش میکنن و لاشیعیتش رو به استمرار و نبود همه مصادیق و افراد تحلیل میکنن عقله نه عقلا. این قول پس فارق بین بعث و زجر و طلب که این اختلافشون با آخونده چیه؟ قبلا خوندیم از آقای مظفر، از آقایون، اینا فارقشون حیث اثباتیه و الا تو ثبوت عین هم هستن. شما فارق بین آی آخوند و شاگردای آخوند رو تو اون مدرسه یک فارق 100% اثباتی. یعنی چی؟ اونا اینطوری میگن، میگن ببینید مدلول مطابقی نهی زجر از وجوده که خوندیم عبارات از آقای مظفر، ما عمدن قبل از تعطیلات این عبارات ها رو خوندیم براتون. یعنی کندر درگیرن با آخوند که آقای آخوند ما اشکالمون به شما بحث اثباته، ما که انه داری با تبادر و اثبات و مفهوم از صیغه لا تفعل کار میکنیم، میگه تو صیغه لا تفعل من زجر از طبیعی دادم، زجر از وجود دادم، اما قبول داریم که لازمی زجر از وجود طلب عدمه و قبول داریم وقتی لازمه عقلی زجر از وجود طلب عدم بود قضیه طلب عدم عقلا اقتضا میکنه هیچ رو. اگر لازمه زجر از وجود طلب عدم شد و عقل اقتضا کرد در طلب عدم هیچ را، میگم بسیار حرف آخوند درسته که امر اقتضا میکنه استمرار، نهی اقتضا میکنه استمرار را، عقلا اقتضا میکنه. لذا توجه بفرمایید ما در وقتی نگاه میکنیم این فرمایش اینا رو، عبارت قرینه دوم اون دومی بود، من از سومی آخوند شروع کردم که خیلی روشن هم عدم رو درست میکرد هم عقلیش میکرد که خیلی قاطع و روشن بود. اینا اینو فتوا میدن بهش الان جان تو سیقه. بله حالا به منات میرسم، الان به منات، قبلا فرمایش فرمودی تایید کردیم، چشم میرسم الان، فقط عجلش نکنید که مراتب حکم فعلا با به هم نخوره چشم. بله 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 من بله حالا به منات میرسم، منات همون شای خوییه، به منات میرسم عجله نکن. این که عرض کردم الان مشترک ایناست، آقای خویی فرمایش اختصاصی داره، به منات میرسم، فقط میخوام این سیرش سیر آموزشی صدمه نخوره. خوب توجه بکنید، این حرف درستیه ها آقای ابراهیمی، قبلا هم فرموده بودید، قبل از تعطیلات هم فرموده، ظاهرا تاییدم کردیم، حقا با شماست، بسیار درسته. بله چشم میرسم، بسیار حرف خوب و پخته است تو بحث مراتب حکم. بله ببینید پس سه شما آوردیم که این که اینها که انه دارن با آی آخوند حرف آی آخوند را قبول میکنن، اختلافشون با آخوند اختلاف اینه که مطابقه و مثلا مدلول التزامی چیه اینطوری، و لذا میگن چون عقلا با عدم مطلوبه، ولو این که مطلوبیت عدم مدلول مطابقی لا تفعل نیست، لازمه عقلی زجر از وجوده، ما زجر از وجود دادیم و لازمه عقلی زجر از وجود مطلوبیت عدمه، و اون نکته سوم آخوند کاملا درسته، فتوا بهش میدن، عقلا هم میدونن این مسئله رو، پس دارن با عدمی کار میکنن که لاشیئه. این نکته سوم. در نکته دوم تو مسئله کف و مجرد ترکم باز همینو میگن، این عبارات آخونده، میگن مطلوب محض ترکه، هم آقای مظفر هم آقای خویی هم آقای نائمی همینطور میگن مطلوب محض ترکه، اگر دومی رو نگن سومی غلط در میاد. یعنی چاره ای ندارن، من برای چی از آخر شروع کردم که نشونتون میدم این سر حرف ایستادن، بله. تو قرینه اول با آخون نیستن. تو قرینه اول یعنی که آخون میومد میگفت که چی؟ امر نهی مثل امره در این که یکی طلب الوجوده یکی طلب العدم. اینا میگن نخیر، ما سندمون به قول خودشون تبادره که حالا میرسیم به مسئله بعث و زرش، تو قرینه اول با آخون نیست. ولی تو قرینه دوم که قشنگ میگن محض ترک عدمه در مقابل کف که یک فعل وجودیه و مطلوبیت این عدم مسلمه و لذا نکته سوم رو برش بار میکنن، اینا همراه آخوندن. الا اینکه یه فرمایش محقق خویی داشتن که آیه خویی رضوان الله تعالی علیه مسئله رو بردن سراغ منات که خاطرتون هست وقتی فرمایش آیه خویی رو میخوندین، آیه خویی اینطوری فرمایش فرمودن که ما معتقدیم به این که در واقع باید زجر از وجود داد نه طلب عدم، چون منات مال وجوده. و نمیشه برای عدم منات قائل شد. ما قبلا این فرمایش آقای خویی رو گفتیم یکم بمونه، یه تفاوتی داره با بیان آقای مظفر. قبلا یه استفاده ازش کردیم که به درد همینم میخوره الان. یک نکته هم جناب آقای ابراهیمی اشاره کردن که قبلا هم ما گفته بودیم تو بحث عوامل، اینو توضیح میدیم ان شاء الله که نشون بدیم تلامذه همین حرفه.